به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با گزارش و خبر دنبال خواهیم کرد. گزارشی داریم در رابطه با تأسیسات هسته‌ای ایران و در صورت حمله نظامی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم جمشید زند.
با سلام. روز جمعه به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران تظاهراتی در مقابل ساختمان سفارت سابق برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در قطعنامه این تظاهرات گفته شد که آمریکا همچنان شیطان بزرگ است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان مستضعفین هم در سخنرانی در این محل گفت که پس از 13 آبان 1958 منحنی اقتدار آمریکا رو به افول گذاشت و در مقابل ایران رو به پیشرفت رفت. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات در تهران مورد ضرب و شتم عده‌ای قرار گرفت. این عده شعارهایی به طرفداری از ولایت فقیه می‌دادند. آقای نوریزاد به رادیو فردا گفت که این افراد از بسیجی‌ها بودند و در مقابل غرفه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شروع به هتاکی به او کردند. سازمان ملل میگوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدیویی اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم میتواند به عنوان سند جنایات جنگی به شمار آید. سخنگوی کمیسیونی عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت واقعی بودن این فیلم که روز جمعه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب انتشار یافته باید تایید شود. از سوی دیگر شورای ملی انتقالی سوریه متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف بشار اسد از سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم فراگیر بودن این گروه انتقاد کرد. هیلاری کلینتون همچنین درباره تلاش گروه‌های جهادی و افراطی برای غلبه بر مبارزات مردم سوریه هشدار داده بود. شورای ملی انتقالی در واکنش گفته است که بی‌عملی جامعه جهانی سبب قدرت گرفتن گروه‌های افراطی و گرایش به سوی آنها می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی انتقالی سوریه دو روز پس از نشست مخالفان بشار اسد در قطر انتشار یافته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی است و مبارزه مسلحانه را رد میکند. محمود عباس پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفت که کشور آینده فلسطین برای او کشوری است که از مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل شده است. به گزارش رویترز، حماس که اکنون اداره غزه را در دست دارد، در واکنش سخنان محمود عباس را دور از وطن پرستی و به معنای چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان به همه سرزمین‌های فلسطینی خواند. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. و یک روزنامه‌نگار یونانی که اسامی 2000 تن از ثروتمندان این کشور را که دارای حساب‌های بانکی در سوئیس هستند منتشر کرده بود در دادگاه تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها او مدعی شده بود که افرادی که نامشان انتشار یافته حدود 2 میلیارد یورو در حساب‌هایشان در سوئیس پول دارند اما از پرداخت مالیات فرار کردند.
با تشکر از همکارم جمشید زند. اما در گزارش آخر این مجله شامگاهی، در حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از 5000 ایرانی جان خود را از دست خواهند داد. این از یافته‌های یک تحقیق جدید هست که از سوی دانشگاه یوتا در آمریکا منتشر شده. در این تحقیق به بررسی تلفات جانی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای در اصفهان، عراق، نطنز و بوشهر پرداخته شده. در همین ارتباط گلناز اسفندیاری گفتگو کرده با خسرو سمنانی، محقق ایرانی آمریکایی که در این تحقیق هم دست داشته.
علت تهیه این تحقیقات و این کاری که ما کردیم این بود که در سالهای اخیر خیلی صحبت‌های زیادی در مورد برنامه هسته ایران در جرایت بوده و در حداقل 18 ماه اخیر خطرات زیادی بوده که یک جنگی بین ایران و امریکا و ممکنه بین ایران و اسرائیل تولید بشه و این جنگ برای من خیلی مورد ناراحتی بود که چرا این صحبت‌هایی که میشه هیچ جوانبی از تلفاتی که مردم ایران خواهند داشت هیچ صحبتی نشده، برای اینکه صحبتات همیشه در جوار و در محیطی بوده برای کارهای سیاسی و اقتصادی، ولی در مورد مردم ایران که هزینه اصلی این برنامه رو میدن هیچ صحبتی نبوده.
شما در گزارشتون به بررسی حمله نظامی به 4 مرکز هسته‌ای ایران پرداختید، یعنی تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز، مجتمع آب سنگین عراق و نیروگاه بوشهر. میشه اول بگید که در این تحقیق از چه روشی استفاده کردید؟
این روشی که این کار برنامه رو ما جلو بردیم، اول از همه با باید یه مقدار اطلاعاتی تهیه می‌کردیم که ذات کلی ببینیم این آمار از کجا میشه تهیه کرد. ما اطلاعاتی که از آژانس بین‌المللی اتمی مرجعی بود که ما اطلاعات گرفتیم. دوم از این تیمش که ما یک مدلای تهیه کردیم، مدلای ماتماتیکال و کامپیوتری تهیه کردیم که اینا رو اطلاعات در اون گذاشتیم، به اون صورت که مثلا در اصفهان نزدیک 371 تن یورانیوم هکسوفلوراید هستش. ما اومدیم اینو به عنوان تخمینی به 5 قسمت گذاشتیم، گفتیم حتی اگه 1% این مواد تو اتمسفر بیاد چند نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد اینو گفتیم اینا رو حساب کردیم، دیدیم که نزدیک بین 6000 تا 28000 نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد گفتیم حالا 5% این مواد بیاد، بعد گفتیم 20%، و همونجوری که در کتاب ما هست، حالا نقشه ها تمامش نشون داده شده، خصوصا در مورد اصفهان نشون دادیم که اول 1% فقط منطقه 4 شهر اصفهان در اثر خواهد گذاشت، 5% منطقه 4 و 6، 20% مناطق 3, 4 و 6، البته 50% میره خیلی بیشتر میشه. اینا تمامش توی کتاب طبقه بندی شده و جدول بندی شده، اینا رو خیلی راحت نشون دادیم.
یعنی در حقیقت از منابعی که موجود بوده استفاده کردیم، بر اساس اون تخمین زدید که حمله احتمالی چه تلفاتی ممکنه داشته باشه.
صد در منابعی که ما استفاده کردیم منابع درستیه و از لحاظ علمی اینا خیلی میتونیم برای ما اینا راحت میشه دفاع کرد. بررسی که کردیم بوده که اگر حمله نظامی به این تاسیسات بشه، چند نفر در موقع آنی از بین میرن، چقدر تلفاتی در دراز مدت برای ایرانیا خواهد.
بله، که به این نتیجه رسیدین که ممکنه اگر یعنی در حمله تا 10000 نفر جان خودشون رو از دست بدن، درسته؟
اون 10000 نفر میتونه به افرادی که باشه در آنن از بین ممکنه برن، برای اینکه مدارکی که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم، البته بیشترش از آژانس بین‌المللی گرفتیم و بیشترش از اطلاعاتی که خود دولت ایران در وبسایت گذاشته بالا، و اینا رو بیشتر از اونها تهیه کردیم، ولی اون در موقع آنیه، ولی خب تلفات خیلی بیشتر از 10000 نفر هم میتونه باشه.
این 10000 نفر کسانی هستن که در این 4 مرکز هسته‌ای کار میکنن و احتمال داره که در بمباران ها کشته بشن، در بمباران این مراکز کشته بشن.
بمباران این 4 تاسیسات رو بیشتر در حدود 5000 نفر تخمین زدیم، ولی شماره 10000 نفر اینه که اگر بمباران بیشتر از 4 منطقه باشه بعد به 10000 نفر هم میرسه. اون ولی در 4 تاسیسات اول ما فکر می‌کنیم این تخمین زدن 5500 نفر باشه.
و این 5500 نفر کسانی هستن که اونجا کار میکنن، یعنی دانشمندانی هستن که اونجا کار میکنن، کسانی که به اصطلاح مسئول امنیت هستن.
بله، این دانشمندا هستن، کارشناسان هستن، سربازا هستن، مأموران امنیتی هستن، کارگران هستن، کارمندان هستن. اینا یکی در اون تاسیسات در اون آن وجود دارن و وقتی این بمب ها که میفته، این بمب ها از نظر تنش شیمیایی و تنش حرارتی و فیزیکی این افراد از بین خواهد بود.
در نظر گرفتید که همه این افراد اون موقع سر کار خواهند بود یا در شیفت های مختلف ممکنه؟
ما 2 شیفت در نظر گرفتیم. تخمینمون برای بررسیمون یا فرضیمون برای این بوده که نزدیک 2000 نفر مثلا در اصفهان هستن، 1000 نفرشون در آن باهه داره مشغول کار میشه، و این البته اینا باید در نظر داشت حملاتی که خواهد شد بستگی به برنامه نظامی داره که تعیین شده و چه جور حملاتی خواهد شد و چه موقعی خواهد شد فرق میکنه. اگه مثلا کوتاه مدت باشه یه مقدار میشه، دراز مدت باشه یک جور دیگه میشه، شب باشه یک جور دیگه، روز باشه یکی دیگه، درجه حرارت، شماره بمبایی که میندازن، اینا تمام اینا اثر خواهد داشت. به عنوان مثال و به عنوان فرضیه‌ای که کردیم، ما گفتیم 1/2 افرادی که اونجا کار میکنن که نزدیک 1000 نفر مثلا در مورد اصفهان هستن، اینا در وان وات هستن و رنجه کافی بمب بریزن که این تاسیسات رو کاملا از بین ببرن، این 1000 نفر جونشون رو از دست خواهند داد.
آقای سمنانی، تلفات جانی در حمله احتمالی به کدام یکی از تاسیسات هسته‌ای ایران، تاسیساتی که شما اونها رو بررسی کردید، تلفات جانی بیشتری خواهد داشت؟
این سوال خیلی خوبیه که شما میکنین. ببینید، این در این 4 تا عراق، اصفهان و نطنز خیلی امکانشون زیاده که این حمله به اون مناطق بشه. یکی بوشهر فرق میکنه. بوشهر به خاطر اینکه نیروگاه اتمی هست و این نیروگاه کمتر به عنوان یک وسیله نظامی ممکنه تحت فکر و تحت تحقیق بشه، این کمتر ممکن حمله رو تأسیسات بشه. ولی متاسفانه اگر بوشهر تحت حمله قرار بگیره، بوشهر به خاطر بودن سوختایی که در اونجا هست و مواد شیمیایی و مواد پرتوزایی که اونجا هست، بوشهر خیلی خطرش بیشتره، برای اینکه در نزدیک شهر بوشهر 10 کیلومتری شهر بوشهر واقع شده و بادهایی که هست بیشتر این مواد رو میتونه خیلی راحت به عنوان ابرهای سمی به بوشهر برسونه. و بعدم در تمام کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مثل بحرین، کویت، امارات، اینا هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. از این نظر بوشهر با وجود اینکه امکانش کمتره که بهش حمله بشه، تحت تعداد تلفاتش ممکنه بیشتر باشه. ولی اصفهان امکان حمله بهش بیشتره و تعداد تلفات اصفهان البته بستگی به یه مقدار تلفات آنی داره، تلفات دراز مدت داره. دراز مدتش ممکنه از نزدیک 50 تا 70,000 نفر باشه. البته باز هم همونجور که گفتم بستگی به اون نقشه‌ای داره، نقشه نظامی که داره که چطور این حمله میشه، چه موقع میشه و چه جور میشه. اصفهان یک قطب مهمیه در ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر افرادی که اونجا زندگی میکنن. نزدیک 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و این بررسی که ما کردیم راحت نشون میده که چندین منطقه مهم اصفهان تحت تأثیر خواهند گرفت. اصفهان تا به حال نزدیک 550 تن مواد فراوری تهیه کرده و این مواد یورانیوم هکسوفلوراید هست و این مواد سمیه که به صورت گاز در کپسول‌های مختلف اونجا هستش. البته یه مقدارش ممکنه به نطنز رفته باشه، یه مقدارش هنوز در اصفهان باشه، اون اطلاعات در دست ما نیست. این مسکن گازهای سمی بعد از اینکه حمله نظامی بشه، این گازها تو اتمسفر میاد و در طریق حرکت این گازها به توسط باد به طرف اصفهان زیانهای مختلفی به افرادی که اونجا هستن میاره و این زیان‌ها نه تنها در کوتاه مدته ولی بلند مدت هم مثل سرطان و عوارض دیگه، بیماری‌های دیگه برای مردم گرفتاری می‌کنه.
و اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر حمله بشه، آیا ایران آمادگی داره برای مقابله با چنین وضعیتی، برای با چنین تهدیدی، برای پاکسازی بعد از روز بعد از بگیم حمله؟
تو بررسی که ما کردیم و بر طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، متاسفانه ایران این آمادگی رو نداره و اگرم داره به صورت خیلی جزئی داره. برای اینکه برای عنوان مثال در اصفهان ما اطلاعاتی که داریم اینه که نزدیک 5200 تا تخت خواب در بیمارستان هستش، در صورتی که تلفات اگر اینجوری که ما حساب کردیم حتی 5% این گازهایی که اونجا هست به اتمسفر بیاد و به طرف اصفهان بره، این گازها منجر به این میشه که بین 12,000 نفر تا 47,000 نفر ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته باشن. این یه خیلی مثال کوچیکی برای شما باشه.
و این میشه توضیح بدین این چه تأثیرات روی این افراد خواهد داشت؟
این بستگی داره دوباره به ترتیبی که این برنامه نظامی جلو خواهد رفت، ولی به صورت خلاصه و به صورت عمومی این افراد گرفتاری ممکنه داشته باشن از سوختگی پوست، نابینا شدن، به رفتن شش، کلیه ها صدمه میبینن، چیزایی که در آینده براشون خواهد اومد، مثلا سرطان پوست، سرطان مغز و استخوان، این چیزایی که در آینده اتفاق میفته. ما یه مقدار این به عنوان یک انالوژی میتونیم اتفاقاتی که در جنگ ایران و عراق افتاد اینه به عنوان مثال استفاده بکنیم. الان ایرانی خوب واقف هستن که چه گرفتاری‌هایی براشون پیش اومد که در جنگ ایران و عراق و صدماتی که افراد ایرانی دیدن، سربازای ایرانی دیدن تو این جنگ، یک مقدار این دوباره برای ایرانی‌ها اینجا اتفاق می‌افته و متاسفانه خبر خوبی نیست.
شما اسم این تحقیقتون رو گذاشتید قمار هسته‌ای آیت الله، که ظاهراً بر اساس گزارش شما این قمار هسته‌ای هزینه بسیار بالایی هم خواهد داشت و هزینه‌اش بیشتر برای مردم ایرانه.
در موقع ها قمارباز میبازه این قمار رو. متاسفانه اینجا زیان و صدمهش برای مردم ایرانه. این چیزی که من وظیفه وطنی خودم میدونم که این مسئله رو یه به صورت چتر آگاهی برای ایرانیان تهیه کرده باشم.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو